موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
در موعظه قبلی مجموعه پیغام‌هایی رو درباره خدمت روح القدس شروع کردیم تا با بررسی شخصیت روح القدس و کار روح القدس بتونیم او رو به شکلی که شایسته روح القدس است بپرستیم. در موعظه قبل که این مجموعه رو شروع کردیم به شما خاطر نشان کردم که روح القدس دست کم از نظر من عضوی از تثلیث است که بیشتر از همه از او سوء استفاده شده. این روزها بسیاری از مسیحیان هر حرفی که میزنند و هر رفتاری که از اونا سر میزنه و هر حال و هوایی رو که تجربه میکنند اون رو گردن روح القدس میاندازن، در حالی که روح القدس در اون کردارها و گفتارها و تجربه ها اصلا نقشی نداره. وقتی انجیل یوحنا فصل 14 و 15 و 16 رو میخونیم که درباره روح راستی سخن میگن، بعد چقدر برای ما عجیب و غریب و دردناکه که میبینیم اتفاقهایی رو به روح القدس ربط میدن که اصلا حقیقت نداره. این حقوق بازان، این همه دروغ، این همه فریب، این همه نیرنگ رو به روح القدس نسبت میدن تا اعتماد مردم رو جلب بکنن و بتونن به خواسته ها و هدف های نامشروع خودشون برسن. اونها اتفاقهای هولناک فراوانی رو گردن روح القدس میاندازن. کتاب مقدس در این مورد به ما هشدار میده. کتاب مقدس درباره خطر کفر به روح القدس به ما هشدار میده. با وجود این همه هشدار، این کفرگویی ها همچنین ادامه داره. کتاب مقدس درباره توهین به روح القدس به ما هشدار میده که در موعظه آینده به اون میپردازم. کتاب مقدس درباره مقاومت و سرسختی در مقابل روح القدس به ما هشدار میده. کتاب مقدس درباره محزون کردن روح القدس به ما هشدار میده. کتاب مقدس درباره خاموش کردن روح القدس به ما هشدار میده. در همه این هشدارا فعلی که در جمله ها به کار رفته بر رفتار مستقیم ما با شخص روح القدس دلالت داره. اما موضوع فقط این نیست که ما از کفر به روح القدس و سوء استفاده از روح القدس پرهیز بکنیم و مراقب باشیم تا مبادا کارهایی رو که روح القدس انجام نداده به او نسبت بدیم. موضوع فراتر از این هاست. ما نه فقط باید از یک سری اشتباهات مشخص درباره روح القدس خودداری بکنیم، بلکه بر ما واجب روح القدس رو دقیقاً به خاطر ذات و شخصیت خودش و آنچه انجام داده بپرستیم و بستاییم. هفته گذشته مقاله‌ای رو به تاریخ سال 1657 میلادی به قلم جان اوئن میخوندم. جان اوئن یکی از مسیحیان معروف به خالصان و اهل انگلیسه که در ادبیات مسیحی آثار فراوانی از خودش به جای گذاشته. او جلد روی جلد کتاب نوشته که در حال حاضر به درک و فهم ما از کتاب مقدس و الهیات مسیح بسیار کمک میکنه. یکی از رساله های بسیار مهمی که جان اوئن نوشته تحلیلی است در مورد رابطه ما با خدا و معنی و مفهوم پرستش واقعی خدا. از عنوان رساله او مشخصه که این نوشته یکی از مسیحیان خالصا می باشه. عنوان رساله جان اوئن از این قراره: مشارکت با خدای پدر، پسر، روح القدس، سه شخص قابل تفکیک در محبت، فیض و تسلی. چنین عنوانی مشخصه نوشته های مسیحیان معروف به خالصانه. جان اوئن به این رساله خودش عنوان دیگری هم داده: توضیح و روشنگری مشارکت مقدسان با پدر، با پسر، با روح القدس. در این رساله جان اوئن به ما کمک میکنه این حقیقت رو درک بکنیم که ما از هر سه شخص تثلیث تک به تک و شخص به شخص و به طور مشخص و جداگونه برکت های مخصوص میگیریم. سپس وقتی از هر یک از سه شخص تثلیث برکت میگیریم، به خاطر نعمت هایی که اونها به ما هدیه میدن، باید به طور مشخص از هر سه شخص تثلیث تشکر و قدردانی بکنیم، تا مبادا در پرستش و عبادت خدای تثلیث هر سه شخص رو با هم قاطی یا ترکیب بکنیم. آیه‌ای در کتاب مقدس وجود داره که میتونه به درک ما از این حقیقت کمک بکنه. در آخرین آیه از آخرین فصل رساله دوم قرنتیان چنین میخونیم: فیض عیسی خداوند و محبت خدا و مشارکت روح القدس با جمیع شما باد. این دعای برکت از خدای تثلیث نام میبره و خدمت هر سه شخص پدر، پسر و روح القدس به ما ایمانداران رو جداگونه بیان میکنه. محبت خدا که آیه یاد شده از اون نام میبره از جانب خدا میاد، محبتی که الهی و مقتدرانه است. فیضی که آیه یاد شده از اون نام میبره فیض خداوند عیسی مسیح است. این پسر خداست که فیض الهی و مقتدرانه رو تدارک میبینه. مشارکتی که آیه یاد شده از اون نام میبره مشارکت روح القدسه. از جانب پدر محبت الهی سرازیر میشه، از جانب پسر فیض الهی و از جانب روح القدس مشارکت الهی. پولس رسول اعضای تثلیث رو از هم تفکیک میکنه و جنبه های خدمت هر سه شخص رو معرفی میکنه. محبت پدر آغازگر رابطه ما با خداست. فیض پسر این رابطه رو حاصل میکنه و مشارکت روح القدس این رابطه رو جاری میسازه. ما به کار متحد و یک پارچه خدای تثلیث در کتاب مقدس کاملا ایمان داریم. با این حال کلام خدا بر کارهای مشخص و قابل تفکیک هر سه شخص تثلیث تأکید خاص میکنه. به نظرم بیشتر ما که خدا رو به درستی میپرستیم و میدونیم او خدای تثلیثه و باور داریم که او یک ذات الهی در سه شخص پدر، پسر و روح القدس میباشه، معمولاً این گرایش رو داریم که وقتی خدای تثلیث رو میپرستیم، که البته راه مشروع و درست پرستش خدا همینه، سه شخص خدای تثلیث رو با هم قاطی میکنیم. ولی آنچه جان اوئن میخواد توجه ما رو به اون جلب بکنه اینه که ما سه شخص تثلیث رو از هم تفکیک بکنیم و تشخیص بدیم که هر یک از این سه شخص کدام برکات ها رو برای ما فراهم کردن و ما چگونه باید به طور خاص به خدمت ها و کارهای مشخص هر سه شخص تثلیث پاسخگو باشیم. در مورد روح القدس جان اوئن می نویسه: خدمت روح القدس شامل این است که وعده های عیسی مسیح رو به یادمون بیاورد، عیسی مسیح رو در دلمون جلال بدهد، محبت خدا را در ما افسایش بدهد، در مورد جایگاه و موقعیت روحانی ما شهادت بدهد که ما متعلق به خدا هستیم، ما را برای روز رستگاری مهر و هموم بکند، بیعانه یا تضمین میراث ابدی ما باشد، مسح تسلی و آرامش را به ما عطا بکند، واقعیت فرزندخواندگی ما را تایید بکند و در تمناها و تقاضاهای ما در کنار ما حاضر باشد. در ادامه جان اوئن در مورد کار روح القدس میگوید: این حکمت ایمان است که در همه این خدمتها رد پای تسلی دهنده را ببیند و شیرینی و دلپذیر بودن آن خدمتها را از دست ندهد و مشخص بکند که بانی آن خدمتها کیست و به ما کمک بکند تا مبادا قاصر بمانیم از انجام آنچه از ما مطالبه می شود. هر سه شخص تسلیس کارهای مشخصی را برای ما انجام می دن. پس ما باید برای کارهای مشخصی که هر سه شخص تسلیس انجام می دند به طور مشخص اونها رو پرستش بکنیم. موضوع فقط این نیست که ما ایمانداران دلمون نخواد روح القدس رو خاموش بکنیم، که البته چه بسا ایمانداران روح القدس رو خاموش میکنن. موضوع فقط این نیست که ما دلمون نخواد روح القدس رو مهزوم بکنیم، که البته چه بسا ایمانداران روح القدس رو مهزوم میکنن. موضوع اینه که ما نخواهیم در مقابل روح القدس مقاومت و سرسختی بکنیم. البته بحث فقط این نیست که چه کارهایی رو دلمون نخواد انجام بدیم، بلکه باید در مشارکت روزانه و پرستش و ستایش روزانه خودمون هر سه شخص تسلیس رو به طور مشخص بپرستیم و بستاییم و هر سه شخص رو در دعا و تفکر و تأمل روزانه مخاطب قرار بدهیم و تسلیم و سرسپرده هر سه شخص باشیم. ما باید خودمون رو تسلیم رحمت مخصوص و خدمت مخصوص هر سه شخص تسلیس بکنیم که به ما رحمت نشون میدن و به ما خدمت میکنن. ما باید محبت و اطاعت و شادی و قدردانی خودمون رو به طور مشخص و مجزا تقدیم هر یک از سه شخص تسلیس بنماییم. این کار به گفته جان اوئن چرخه کامل ارتباط و مشارکت با خداست. یکی دیگه از مسیحان محبوب من که او هم از مسیحان معروف به خالصانه، نامش توماس گودوین می باشه. توماس گودوین میگوید: ما در پرستش و نیایش خودمون گاه پدر آسمانی را میپرستیم، گاه پسر را مخاطب قرار میدهیم و گاه روی سخنمون با روح القدس است. گاه دلمون از محبت پدر لبریز میشود که ما را برگزید. گاه دلمون از محبت مسیح لبریز میشود که ما را نجات داد. گاه دلمون از محبت برای روح القدس لبریز می شود که امور الهی را کند و کاو و اونها را برای ما مکشوف می کنه و با ما درد می کشه. این جمله آخر توماس گودوین رو خیلی دوست دارم که می گوید روح القدس با ما درد می کشه. آیا تا به حال به این فکر کردید که از روح القدس تشکر کنید به خاطر اینکه برای تقدیس شدن شما هر رنج و سختی رو تحمل میکنه؟ آیا تا به حال چنین دعا کرده اید: از تو ممنونم ای روح القدس، سپاسگزار تو هستم ای روح القدس که مرا تعلیم میدهی، از تو تشکر میکنم که با نفس من میجنگی، ممنونم که برای من شفاعت می کنی، ممنونم که مرا مهر و موم می‌کنی و در امنیت ابدی نگه می‌داری. قدردان تو هستم که مرا از جاده وسوسه دور نگه می‌داری. ممنون تو هستم که در روبرو شدن با گناه به من قوت می‌دهی. توماس گودوین ما را به این مهم فرا می‌خونه و می‌گوید فقط وقتی کارهای مجزا و قابل تفکیک هر یک از سه شخص تثلیث رو درک می‌کنیم با خدا رابطه راستین خواهیم داشت. او می‌گوید تا زمانی که هر سه شخص تثلیث جای یکسانی در ذهن ما نداشته باشند نباید آرام و قرار داشته باشیم. چه گفته زیبایی! ما نظر کرده هر سه شخص تثلیث هستیم و آنها به ما ابراز محبت می کنند. این والاترین تجربه است که عیسی مسیح در این زندگی به ما وعده می ده. این که نظر کرده سه شخص تثلیث باشیم و پذیرای محبت پدر و محبت پسر و محبت روح القدس بشیم. این یعنی پرستش راستین. ما ایمانداران به محبت پدر بسیار فکر می‌کنیم. ما به محبت پدر در برگزیدن ما به محبت مقتدرانه او فکر می‌کنیم. ما به قربانی پسر و فیضی که به ما بخشیده فراوان فکر می‌کنیم. ما می‌تونیم به هزار و یک شکل به این حقیقت نگاه بکنیم. پدر نجات ما را آغاز می‌کنه، پسر نجات ما را حاصل می‌کنه. روح القدس برکت‌های نجات رو در زندگی ما جاری می‌سازه. پدر ما رو برای حیات ابدی برمی‌گزینه. پسر با قربانی خودش اون حیات ابدی رو مهیا می‌کنه و روح القدس به ما آن حیات رو می‌بخشه. زمانی که ما بتونیم خدمت هر یک از اعضای تثلیث رو تشخیص بدیم، آنگاه میتونیم خدای تثلیث رو تمام و کمال بپرستیم و با این خدای تثلیث رابطه تمام عیار داشته باشیم. در این مجموعه موعظه ها تلاش ما اینه که کار و خدمت روح القدس مبارک رو بهتر درک بکنیم تا بتونیم بهتر و بیشتر قدردان و سپاسگزار روح القدس باشیم و او رو شایسته تر عبادت بکنیم. یکی از آیه های انجیل یوحنا فصل 16 از حیرت آورترین آیاتی است که خداوندمون به زبون میاره. این آیه واقعا حیرت آوره اگه که عمیق به اون فکر بکنیم. خداوندمون در انجیل یوحنا فصل 16 آیه 7 میفرماید من به شما راست میگویم. البته که عیسی مسیح همیشه راست میگوید. من به شما راست میگویم که رفتن من برای شما مفید است. یک لحظه تأمل بکنیم، از خودمون بپرسیم واکنش شاگردان به این خبر چی بود؟ اونها مدت 3 سال به قولی 7 روز هفته در کنار خداوند بودند. او همه چیز آنها بود. واقعا همه چیز. یک بار به فرموده انجیل یوحنا فصل 6 پس از آنکه جمعیت عیسی مسیح رو ترک می کنند او از بازماندگان می پرسه آیا شما نیز می خواهید بروید؟ پتروس از طرف بقیه پاسخ می ده نزد که برویم؟ کلمات حیات جاودانی نزد توست. ما جایی نمی ریم. هرچه می‌خواهیم بدونیم، هرچه می‌خواهیم ببینیم، هرچه احتیاج داریم، همه نزد توست. تو همه چیز و همه کس ما هستی. حالا، چطور اونا می‌تونن با این جمله کنار بیان که مسیح می‌فرماید رفتن من برای شما مفید است؟ بهتر از عیسی مسیح چه کسی پیدا میشه؟ به این فکر کنید که یهودیان، دقیقاً 1000 منتظر آمدن ماشیه بودند. نسل به نسل یهودیان که می‌دونستند قرار است مسیح موعود ظهور بکنه، آرزو داشتند زنده باشند و آمدن او را به چشم ببینند. حالان که وقتی ماشیه قدم به این دنیا گذاشت، مردم زمانش او را نپذیرفتند. ولی جمعی از مردم و پیروان و شاگردان مسیح به او ایمان آوردند که این همانا تحقق تاریخ نجات و رستگاری بشر که سابقش به زمان سقوط آدم و حوا و این وعده برمیگرده که یک نفر خواهد آمد و سر مار را خواهد کوبید. پس حالا چه عالی و بی‌نظیر که ماشیه آمده و در کنارشونه. اونا دلشون نمیخواست مسیح جایی بره. اونا نمیخواستن مسیح از کنارشون بره. آنها دلشون میخواست مسیح بماند و سلطنتش رو برقرار بکنه و همه چیز رو به کمال و به سرانجام برسونه. ولی در اون شامگاه که همگی در بالاخانه جمع بودند، عیسی مسیح پیش از آن که مصلوب شود به شاگردانش میفرماید: من میروم. من از اینجا میروم و شما به من دسترسی نخواهید داشت، ولی حرفی با شما دارم. رفتن من برای شما مفید است. عجب جمله حیرت آوری. چنین چیزی چطور ممکنه؟ عیسی مسیح میفرماید: اگر نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد، ولی اگر بروم او را نزد شما میفرستم. چه چیزی بهتر از داشتن عیسی مسیح است؟ داشتن روح القدس. بله، داشتن روح القدس بهتر است. شما میپرسید یعنی منظورت اینه که آن زمان روح القدس حضور نداشت؟ خیر، منظورم این نیست. زیرا که روح القدس با شما میماند و در شما خواهد بود. روح القدس همیشه حضور داشته. روح القدس آفریننده جهانه. او به گفته کتاب پیدایش سطح آبها را فرو گرفت و عالم هستی را آفرید. روح القدس همیشه بخشنده حیات بوده. روح القدس همیشه انسانها را ملزم کرده. روح القدس به فرموده کتاب پیدایش فصل 6 با انسان در تکاپو بوده. روح القدس همواره به انسانهایی که از نظر روحانی مردن حیات بخشیده. همه انسانها از زمان سقوط آدم و حوا در گناه از نظر روحانی مردن. در عهد عتیق بدون کار روح القدس از نجات و رستگاری و ایمان و توبه نجات بخش و تولد تازه اصیل و راستین خبری نبود. روح القدس همواره حضور داشته تا هادی و راهنما باشه. خدمت روح القدس رو میتونیم در دوران عهد عتیق مشاهده بکنیم. در عهد عتیق حضور روح القدس برای نجات و رستگاری و تقدیس شدن واجب و لازم و ضروری بود. اما حالا پسر خدا آمده. آیا حضور او بهتر نیست؟ آیا عالی‌تر نیست که در حضور پسر خدا باشیم که در کالبد انسان به زمین آمد؟ بیشک همه همین نظر رو دارن. این یک قدم فراتر از اون چیزیست که ایمانداران در عهد عتیق از اون بهره‌مند بودن. حالا روح القدس حضور داره و پسر موعود خدا نیز حاضره. روح القدس همچنان به کار خودش ادامه میده و پسر خدا هم که حضور داره. پس چطور عیسی مسیح میفرماید رفتن من برای شما مفید است؟ پاسخ اینه که روح القدس از زمان تولد کلیسا به بعد خدمتی رو برای ایمانداران ارمغان میاره که تا قبل از اون ایمانداران از چنین خدمتی بهره‌مند نبودن. موضوع این نیست که قبل از تولد کلیسا روح القدس حضور نداشت یا داشت. بحث بر سر غایب و حاضر بودن روح القدس نیست. حرف بر سر میزان و وسعت کار روح القدسه. بهترین اتفاقی که میتونه برای یک نفر روی بده، بهتر از حضور عیسی مسیح در کنار یک نفر، داشتن روح القدسه. الان ما روح القدس رو داریم. ما در زمانی زندگی می کنیم که این وعده شگفت آور تحقق یافته. رفتن من برای شما مفید است تا بتوانم روح القدس رو بفرستم. اگر این حقیقت داره، پس وجود روح القدس بسیار بسیار خاص و ویژه است و صد البته که بسیار بسیار خاص و ویژه است. اکنون به جای اینکه از اتفاقای زشت و هولناکی حرف بزنیم که به روح القدس نسبت میدن، ما میخواهیم خدمت اصیل و راستین روح القدس رو بررسی بکنیم تا بتونیم او رو بپرستیم و بستاییم. تا هر سه شخص تثلیث به گفته آقای گودوین جایگاه یکسانی در ذهن ما داشته باشند و اونها رو برابر با هم بپرستیم و حمد و ستایش بگیم. اما اکنون باید به کدوم بخش از کلام خدا مراجعه بکنیم تا به خدمت روح القدس آشنا بشیم؟ ما رساله رومیان فصل 8 رو انتخاب کردیم. با این مقدمه کوتاه بریم به سراغ رساله رومیان فصل 8 تا خدمت روح القدس رو که در سراسر این فصل جاری است بررسی بکنیم. واضح است که نمیتونیم به تک تک آیات عهد جدید که درباره روح القدس تعلیم میدن بپردازیم. ولی بدیهی است مطالبی را که برای ما مهم و اساسی هستند بررسی خواهیم کرد. رساله رومیان فصل 8 نقطه شروع مناسبی است، چون این فصل از خدمت روح القدس در خصوص نجات و رستگاری ما صحبت میکنه. یادمون باشه که 7 فصل اول رساله رومیان همگی درباره نجات و رستگاری است. فصل 1 آیه 16 با انجیل شروع میشه. پولس از انجیل آر نداره و انجیل رو موعظه میکنه. انجیل قدرت خداست برای نجات. سپس پولس ماهیت انجیل رو توضیح میده و درباره گناه و داوری صحبت میکنه و بعد به این موضوع میرسه که چقدر بیهوده و بی‌نتیجه است که بخوایم با تلاش و کوشش مذهبی دستاوردی رو حاصل بکنیم و به این وسیله عادل و بیگناه به حساب بیایم. آنگاه پولس از فیض و ایمان سخن میگه و از ابراهیم مثال میزنه. پولس معنی صلیب و اتحاد ما با عیسی مسیح رو توضیح میده. تا قبل از فصل 8 همه چیز درباره نجات و رستگاری است. اکنون به فصل 8 و به بخشی میرسیم که جمع‌بندی جلال و شکوه نجات ماست. این فصل جمع‌بندی نهایی معنی و مفهوم نجاته. اینجا این خبر خوش نهایی اعلام میشه که نجات ما به دست روح القدس امن و امان خواهد بود. اکنون بریم به سراغ آیات 1 و 2 تا بفهمیم روح القدس برای ما چه کار میکنه. بر اساس این فصل من فهرستی از کارهای روح القدس رو برای شما بیان میکنم. شما باید متوجه باشید که همه این حقایق از کجا شروع میشن. از رساله رومیان فصل 8 آیه 1 به این ترتیب: پس هیچ قصاص نیست برای آنانی که در مسیح عیسی هستند. چطور ممکنه برای گناهکاران قصاصی در کار نباشه؟ مگه میشه؟ آیه 2 پاسخ میده: زیرا که شریعت روح حیات در مسیح عیسی مرا از شریعت گناه و موت آزاد گردانید. به خاطر کاری که روح حیات انجام داده، هیچ قصاص و محکومیتی نیست برای آنانی که در مسیح عیسی هستند. روح حیات همان روح القدس. ما در آیه 2 با روح القدس ملاقات می‌کنیم و به اولین نکته می‌رسیم. روح القدس با حیات بخشیدن به ما رو از بند مرگ آزاد می‌کنه. این نخستین ویژگی حیاتی است که در آن از محکومیت خبری نیست. الان لازمه به آیه اول برگردیم و به واژه پس بپردازیم که ربط داره به گفته‌های قبل از واژه پس. قبل از این واژه پولس از نجات گفته با همه جلال و زیبایی اون. پولس برای بیان خبر خوش اصلا به فصل 7 بر نمیگرده. او عقب و عقب میره تا با فصل 1 آیه 16 میرسه که درباره انجیل. با توجه به همه اون چه پولس درباره انجیل تعلیم داده، حالا نتیجه گیری او اینه که هیچ قصاص نیست برای آنانی که در مسیح عیسی هستند. این جمع‌بندی انجیله. این خبر خوشه. شما که گناهکاری کاملا فاسد هستید میتونید در پیشگاه خدای بی‌نهایت قدوس بیستید و اصلا محکوم نشید. نه در حال حاضر و نه در آینده. این یعنی خبر خوش. اما برای درک این خبر خوش شما باید خبر بد رو اول درک بکنید. خبر بد اینه که کتاب مقدس مقدر نموده تک تک آدمیان وقتی به دنیا میان فرزند غضب باشند. این فرموده رساله افسوسیان فصل 2 آیه 3 است. شما فرزند غضب هستید. به کار بردن این گونه تشبیه ها یک شیوه رایج در دستور زبان عبری است. منظور اینه که شما ذات محکومان را به ارث میبرید. اگر شما رو پسر فساد بنامند، معنیش اینه که ذات شما فاسده. اگر شما پسر غضب هستید، معنیش اینه که حکم داوری در انتظار شماست. کل انسان ها فرزند غضب هستند. کل انسان ها محکومند که واقعا هم عجب وضعیت فلاکت باریه. حالا مشخصات این وضعیت رو تعریف بکنیم. مشخصات این وضعیت اینه که گناه بر ما سلطه داره. ما همه از جلال خدا قاصریم. ما همه گناه کردیم و از جلال خدا قاصر موندیم. ما همه لعنت شدیم. گناه بر همه ما سلطه و قدرت و غلبه داره. گناه مانند یک بیماری است که به تن و جان بشر افتاده و ما رو نجس کرده و روح ما رو فلج کرده و از کار انداخته. گناه تک تک آدما رو خار و خفیف و حقیر کرده. همه رو ناآروم و بیقرار کرده. آرامش و شادی رو از همه دزدیده و جای اون رو با ترس و درد و آشفتگی پر کرده. گناه در دل هر آدمی بذر مرگبار فساد و تبایی کاشته که نه هیچ انسانی توان غلبه بر اون رو داره و نه چاره و علاجی. وضعیت از اینم بدتر میشه. ما نه فقط گناهکار و پلید هستیم و چاره‌ای هم نداریم. شیطان نیز که فرشته شرارت و پلیدی است و خودش اهریمنه بر ما تسلط داره. ما متعلق به قلمروی شیطان هستیم. ما اعضای خانواده شیطان هستیم. انجیل یوحنا فصل 8 آیه 44 می‌فرماید شما از پدر خود ابلیس می‌باشید. ما فرزندان ابلیس هستیم. رئیس قدرت هوا بر ما سلطه داره. یعنی آن رویی که در پسران سرکشی و نااطاعتی عمل می‌کنه. این فرموده رساله افسوسیان فصل 2 آیه 2 می باشه. شیطان در وجود بشر مشغول کاره. بشری که نه فقط ذاتش فاسده بلکه شیطان نیز وجودش رو به فساد کشونده. به این دلیل عیسی مسیح می فرماید خواهش های پدر خود را می خواهید به عمل آورید. ما به میل و خواست شیطان رفتار می کنیم. در نتیجه ما تسلیم بتالت هستیم. این گفته رساله رومیان فصل 8 آیه 20 می باشه. منظور اینه که ما در این وضعیتی که گناه بر ما قدرت داره و شیطان بر ما چیره هست، تسلیم و فرمانبر هر بدی و پلیدی و شرارت هستیم. اینجاست که در زندگی به پوچی و بیهودگی میرسیم و طعم هر تلخی و درد و رنج و غم و غصه رو میچشیم. ما برای مشکلات زاده میشیم. ما آرامش نداریم. ما از مرگ میترسیم. ما پر از دلهوره و نگرانی و ناامیدی هستیم. این چنینه که رساله عبرانیان فصل 10 آیه 27 می‌فرماید چیزی باقی نمی‌ماند جز انتظار هولناک عذاب داوری آتشین. فقط جهنم در انتظار آدمیزاده که تا ابد در محکومیت به سر ببره. این فرموده کتاب مکاشفه فصل 20 آیه 14 است که با مرگ دوم محکومان به دریاچه آتش افکنده میشن. این است مصیبت و سیه‌روزی کل بشر. این مجازات و این کیفر و این محکومیت کیفر و محکومیتی عادلانه است. رساله رومیان فصل 3 آیه 8 و 9 می‌فرماید این قصاص و محکومیت به انصافه. ما از شریعت خدا سرپیچی کردیم. رساله غلاطیان فصل 3 می‌فرماید اگر شما یک حکم شریعت رو زیر پا بگذارید، کل شریعت رو زیر پا گذاشتید. محکومیت ما منصفانه است. ما هم مانند آن دزد مصلوب هستیم که اعلام میکنه ما به انصاف جزا میگیریم. نتیجه گیری و جمع‌بندی اینه که گناهکار فرزند غضب است و زیر محکومیت خدای قدوسی قرار داره که ما با تک تک گناهانمون به او اهانت کردیم و از این رو داوری عادلانه در انتظار ماست. بنابراین عاقبت حتمی ما جهنم است تا ابد مدت. این وضعیت بشره تا اینکه روح القدس از راه میرسه. در میانه این تصویر تاریک آیه‌ای که در حال بررسی اون هستیم نور پرجلال رو ارمغان میاره. پس هیچ قصاص نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستند، زیرا که شریعت یا قدرت یا تأثیر روح حیات در مسیح عیسی شما را از شریعت گناه و موت آزاد گردانید. صادقانه بگم که کتاب مقدس کتابی است که محکومیت انسانها رو اعلام میکنه. کتاب مقدس کتاب بسیار محکوم کننده است. فصل 5 از رساله رومیا میفرماید در آدم همه مردند، یعنی همه ما ذات گناه آلود رو از آدم به ارث میبریم. رساله رومیا فصل 5 این حقیقت رو بارها و بارها تکرار میکنه. رساله دوم تسالونیکیان فصل 1 تصویر ترسناکی از داوری نهایی در آینده رو به ما نشون میده که بر همه گناهکاران نازل میشه در اون زمان که به فرموده این رساله عیسی خداوند از آسمان با فرشتگان قوت خود ظهور میکنه در آتش مشتعل و انتقام میگیره از آنانی که خدا رو نمیشناسن و انجیل خداوند ما عیسی مسیح رو اطاعت نمیکنن که ایشان به قصاص هلاکت جاودانی خواهند رسید از حضور خداوند و جلال قوت او. در این آیات دو جنبه از حقیقت جهنم ابدی توصیف میشه. یه جنبه اون درد و رنج و عذاب واقعی و ملموسه و جنبه دیگه اون غیبت خداست. جهنم واقعی یعنی این. حالا شما میپرسید مگه خدا شریعت خودش رو به ما نداد تا معیار زندگی ما باشه؟ پس اگه با معیارای شریعت خدا زندگی بکنیم همه چیز سر جای خودش باقی خواهد بود و ما وارد بهشت میشیم، مگه نه؟ بسیار خوب، این سوء برداشتی است که گریبانگیر بیشتر مردم جهانه، که البته سوء برداشتی است که مردم رو محکوم میکنه، چون شریعت خدا پاک و قدوسه و کاملا پاک و قدوس، چون شریعت خدا بازتاب شخصیت قدوس خداست. شریعت خدا بازتاب اصول اخلاقی ذات خداست که در شریعت خدا تنظیم شده و نوشته شده و بیان شده. با این حال شریعت نمیتونه ما رو پاک و مقدس بسازه. شریعت نمیتونه گناهان ما رو بیامرزه. شریعت نمیتونه رای رو برای ما فراهم بکنه تا از محکومیت نجات پیدا بکنیم. رساله رومیان فصل 3 میفرماید آنچه شریعت میگوید به اهل شریعت خطاب میکند تا هر دهانی بسته شود و تمام عالم زیر قصاص خدا آیند. شریعت دهان شما رو میبنده اگر که شما مدعی باشید آدم خوب و درستکاری هستید. از آنجا که به اعمال شریعت هیچ بشری در حضور او عادل شمرده نخواهد شد، چون که از شریعت دانستن گناه است. همه کار شریعت اینه که شما گناه رو بشناسید. همه کار شریعت خدا اینه که گناهانتون رو به شما نشون بده. اما شریعت راه غلبه کردن بر گناه رو به شما نشون نمیده. شما نمیتونید با رعایت شریعت از محکومیتی که حاصل گناهانتونه خلاص بشید. شریعت توانایی این کار رو نداره. شریعت نمیتونه وضعیت شما رو تغییر بده. شریعت فقط میتونه به شما نشون بده در چه وضعیتی هستی. شریعت نمیتونه در محکومیت شما تغییری ایجاد بکنه. شریعت فقط میتونه محکومیت شما رو تشدید بکنه. در واقع شریعت همه چیز رو بدتر میکنه، چون تخلف و سرپیچی ما رو بیشتر میکنه. پس با رعایت شریعت هیچ کس رابطه اش با خدا اصلاح نمیشه. برعکس، شریعت جرم ما رو سنگین‌تر و گناه ما رو بیشتر میکنه. از این رو محکومیت و فقط محکومیت در انتظار کسیه که زیر شریعته، چرا که شریعت نمیتونه کسی رو نجات بده. شریعت مکتوب خدا نمیتونه محکومیت کسی رو برطرف بکنه. منظور رساله رومیان فصل 8 آیه 3 همینه که میفرماید آنچه از شریعت محال بود چون که به سبب جسم ضعیف بود. به عبارتی شریعت نمیتونه در هیچ بشری نجات و رستگاری به بار بیاره. شریعت فقط محکوم میکنه. واژه محکومیت در زبان یونانی کاتاکریما میباشه که فراتر از داوری و به تنبیه و مجازاتی اشاره داره که پس از حکم داوری در انتظار گناهکاره. واژه یونانی دیگری نیز وجود داره که گویای داوری یا خود حکمه، ولی واژه نام برده از رأی و حکم فراتر میره و به تنبیه و مجازات میپردازه. حال آنکه هیچ تنبیه و مجازاتی وجود نداره برای آنانی که در مسیح عیسی هستند. با وجود همه سرپیچی ها، با وجود زیر پا گذاشتن شریعت خدا، با وجود اینکه در وضعیتی هستیم که محکومیتمون منصفانه و عادلانه و قدوس و برحقه و لایق این محکومیت هستیم، با وجود همه فسادمون، با وجود اینکه به قلمرو تاریکی و خود شیطان متعلق هستیم، میتونیم نجات پیدا بکنیم و وضعیتمون به وضعیتی تبدیل بشه که دیگه هیچ محکومیتی و قصاصی در انتظارمون نباشه. هیچ یک واژه نفی بسیار قوی در زبان یونانی است. در زبان یونانی به شکل‌های زیادی میتوان نه گفت. میتونید بگید خیر، ولی هیچ واژه نفی بسیار قوی است، یعنی اصلاً و ابداً و به هیچ عنوان محکومیتی وجود نداره. اینجاست که به خبر خوش میرسیم. اینجاست که به انجیل میرسیم. هر قدر که شما گناهکار هستید، این امکان برای شما وجود داره که وضعیت شما تغییر بکنه و دیگه محکوم نباشید. اصلاً و ابداً محکوم نباشید. این وضعیت تازه چه وضعیتیه؟ چه جایگاهیه؟ در مسیح بودن. این وضعیت و جایگاه تازه است. آیه 1: آنانی که در مسیح عیسی هستند. آیه 2: در مسیح عیسی. اینجا بحث اتحاد با عیسی مسیح مطرحه. در مسیح بودن به چه معناست؟ در مسیح بودن به این معناست که به معنی واقعی کلمه از نظر روحانی در مسیح قرار داریم. رساله رومیان فصل 6 آیه 3 می‌فرماید: یا نمی‌دانید که جمعی ما که در مسیح عیسی تعمید یافتیم در موت او تعمید یافتیم؟ پس چون که در موت او تعمید یافتیم با او دفن شدیم تا آنکه به همین قسمی که مسیح به جلال پدر از مردگان برخاست ما نیز در تازگی حیات رفتار نماییم. این تعمید به معنی تعمید در آب نیست. در اینجا این تشبیه به کار میره تا نمادی از فرو رفتن و غوطه ور شدن باشه. به عبارتی ما با مرگ مسیح میمیریم و با رستاخیز او در مسیح زنده میشیم. ما در مسیح میمیریم و در مسیح از مردگان قیام میکنیم. آیه 5 میفرماید: زیرا اگر بر مثال موت او متحد گشتیم، هر آینه در قیامت وی نیز چنین خواهیم شد. زیرا این را میدانیم که انسانیت کهنه ما با او مصلوب شد تا جسد گناه معدوم گشته دیگر گناه را بندگی نکنیم. زیرا هر که مرد از گناه مبرا شده است. پس هرگاه با مسیح مردیم یقین میدانیم که با او زیست هم خواهیم کرد. زیرا میدانیم که چون مسیح از مردگان برخاست دیگر نمی میرد و بعد از این موت بر او تسلطی ندارد، زیرا به آنچه مرد یک مرتبه برای گناه مرد و به آنچه زندگی می کند برای خدا زیست می کند. همچنین شما نیز خود را برای گناه مرده انگارید، اما برای خدا در مسیح عیسی زنده. در مسیح ما می میریم و دوباره زنده می شیم. این اتحاد ما با مسیح است. این حقیقت رو رساله رومیان فصل 6 برای ما توضیح میده. تا به فصل 8 میرسیم. اما فصل 8 دیگه برای ما تعریف نمیکنه که در مسیح بودن به چه معناست، چون پولس قبلا اون رو توضیح داده. الان همه آنچه باید بدونیم اینه: هیچ قصاص نیست برای آنانی که در مسیح عیسی هستند. یعنی ما به معنی واقعی کلمه از زیر محکومیت بیرون آورده شدیم. فصل 8 با این موضوع شروع میشه و با همین موضوع تموم میشه. در پایان رساله رومیان فصل 8 و آیه 35 میخونیم: کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا دلتنگی یا جفا یا قحط یا عریانی یا خطر یا شمشیر؟ خیر، هیچ کس و هیچ چیز. آیه 38: زیرا یقین می دانم که نه موت و نه حیات و نه فرشتگان و نه رؤسا و نه قدرت ها و نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده و نه بلندی و نه پستی و نه هیچ مخلوق دیگر قدرت خواهد داشت که ما را از محبت خدا که در خداوند ما مسیح عیسی است جدا سازد. به عبارتی هیچ پدیده طبیعی و واقعی، هیچ اتفاق قابل تصور و غیر قابل تصور نمیتونن موقعیت ما رو تغییر بدن. هیچ یک نمیتونن وضعیت ما رو تغییر بدن و دوباره ما رو زیر محکومیت قرار بدن. ما در جایگاهی قرار داده شدیم که به قولی دست محکومیت به ما نمیرسه. کل فصل 8 سندی طولانی و بسیار دلپذیری است که بر امنیت و ایمنی ابدی ایمانداران گواهی میده. این فصل درباره امنیت و ایمنی ابدی کسانی است که در مسیح هستند. اونها از محکومیت در امان هستند. از الان تا ابد مدت. حتی اگه شیطانم بر ما مدعی بشه، به فرموده همین فصل کیست که بر ضد ما در حضور خدا مدعی بشه؟ هیچ کس. هرگز. ما از محکومیت بدور هستیم و این رو مدیون کار زیبای روح القدس هستیم. ما به این دلیل از محکومیت بدور هستیم که به گفته آیه 2 شریعت روح حیات در مسیح عیسی ما رو از شریعت گناه و موت آزاد گردانید. واژه شریعت در اینجا به معنای معمول و همیشگی شریعت تنظیم شده و مکتوب در کتاب مقدس به کار نرفته. منظور از شریعت در اینجا یک اصل و قاعده است. منظور قدرتی است که چیره است، یعنی قدرت روح حیات که ما رو از قدرت سلطه‌گر گناه که به مرگ ختم میشه آزاد میکنه. این جمله شفاف و مشخص و شگفت انگیز در توصیف خدمت روح القدس. ما که به مسیح ایمان داریم واقعا در مسیح هستیم. ما به عیسی مسیح پیوستیم. ولی ما چطور به مسیح پیوستیم؟ ما به وسیله روح القدس به معنی واقعی کلمه در مسیح قرار گرفتیم. روح القدس ما رو از زیر یوغ گناه که به مرگ ختم میشه بیرون کشید و ما رو حیات بخشید. به همین دلیل روح القدس روح حیات نامیده میشه. روح جان بخش. روح حیات بخش. همه اینا صفتهای روح القدس میباشن. مارتین لوتر میگوید محال است کسی بیان که مسیح را داشته باشد مسیحی باشد. اگر کسی مسیح را دارد، هر آنچه در مسیح است از آن او خواهد بود. وجدان ما زمانی آرام می شود که با ایمان گناهان ما دیگر به حساب ما گذاشته نمی شوند، بلکه خدا همه گناهان ما را به دوش مسیح می گذارد. عیسی مسیح گناهان ما را به گردن می گیرد. از سوی دیگر خدا همه عدالت مسیح را به حساب ما می گذاره. عیسی مسیح بر ما دست می گذارد و ما را شفای روحانی می دهد. مسیح ردای خودش را بر ما می اندازد و ما را می پوشاند. چرا که او منجی پرجلال و مبارک ماست تا همیشه. این پایان نقل قول از مارتین لوتر بود. این یگانگی و اتحاد کنونی ما با مسیح کار روح القدسه. روح القدس ما را از مرگ و نابودی بیرون میاره و در اتحاد با مسیح قرار میده. ما در مسیح زنده هستیم. این اتفاق به وسیله ایمان روی میده. ما این را درک میکنیم. مارتین لوتر در ادامه میگوید روح و جان ما با مسیح متحد میشود، همچون زنی که با شوهر خود یک تن میشود. همه دارایی مسیح دارایی کسی میشود که به او ایمان میآورد و همه دارایی او که به مسیح ایمان میآورد دارایی مسیح میگردند. مسیح صاحب حیات جاودانی و همه برکت هاست. این حیات جاودانی و برکت‌های روحانی از این به بعد از آن کسی می‌گردند که به عیسی مسیح ایمان می‌آورد. ما صاحب گناهان و تقصیرهای خودمان هستیم. وقتی به مسیح ایمان می‌آوریم، گناهان و تقصیرهای ما به دوش عیسی مسیح گذاشته می‌شوند. این چنین است که این مبادله مبارک صورت می‌گیرد. مسیح که هم خدا و هم انسان است، مسیح که هرگز گناه نکرد و قدوسیتش کامل است، مسیح قادر مطلق و ازلی و ابدی، با ایمانی که به او می آوریم حلقه ازدواج ایمان را به دست ما می کند و همه گناهان ما و هر کسی را که به او ایمان می آورد به خودش می گیرد. این گناهان در او گم می شوند و از میان برداشته می شوند، چرا که هیچ گناهی یارای ایستادن در پیشگاه عدالت بیکران او را ندارد. به این ترتیب روح کسی که به عیسی مسیح ایمان می آورد از گناه آزاد می شود و با عدالت جاودانه داماد یعنی عیسی مسیح پوشیده می شود. این پایان گفتار مارتین لوتره. به به که چه پیوند خجسته ای! این پیوند کار کیست؟ این پیوند کار روح حیاته که پیوند ما رو با گناه و شیطان که حاصلش مرگه باطل میکنه و به ما حیات میبخشه. این است کار روح القدس در تولد تازه بخشیدن به ایمانداران. این معنی آیه 2 در رساله رومیان فصل 8 میباشه. ما از سلطه گناه که مرگ بار میاره آزاد شدیم. این مرگ روحانی پیامد گناه است. ولی ما چگونه آزاد میشیم؟ ما با قدرت مقتدر روح حیات آزاد میشیم که همان روح القدس مبارک است. او روح حیات است. رساله دوم قرنتیان فصل 3 از روح القدس میگوید: شریعت میکشد، حرف میکشد، اما روح زنده میکند. روح حیات میبخشد. آیه 6 و 17 و 18. رساله غلاطیان فصل 6 و آیه 8 از روح حیات بخش میگوید: روح القدس آن کسی است که به ما حیات میبخشد. اگه هنوز در مورد این حقیقت برای شما سوالی مطرحه، کلام عیسی مسیح رو به نیقودموس به یاد بیارید. آیا میخواهید وارد ملکوت خدا بشید؟ شما باید از آب و روح متولد بشید. شما باید از عالم بالا متولد بشید. روح القدس منشأ حیاته. او حیات میبخشه. او تولد تازه میبخشه. در رساله تیتوس درباره نجات جمله بی‌نظیری وجود داره که میتونه به روشن‌تر شدن آنچه تا به حال گفتیم کمک بکنه. رساله تیتوس فصل 3 آیه 3 میفرماید: ما بی‌فهم و نافرمان بردار و گمراه و بنده انواع شهوت‌ها و لذت‌ها بودیم. در خباثت و حسد به سر می‌بردیم که لایق نفرت بودیم و بر یکدیگر بغض می داشتیم. این توصیف آدمیزاده که البته تصویر زیبایی نیست. اما چون مهربانی و لطف نجات دهنده ما خدا ظاهر شد. اینجا مهربانی خدا به چشم میاد. همه چیز از محبت خدا شروع میشه که با فیض مسیح در ما عمل میکنه و به مشارکت روح القدس ختم میشه. اما چون مهربانی و لطف نجات دهنده ما خدا ظاهر شد، او ما را نجات داد. چگونه خدا ما را نجات میده؟ چگونه خدا ما را از فساد و لعنتی که در اون دست و پا میزنیم نجات میده؟ چگونه خدا ما را از سلطه شیطان آزاد میکنه؟ چگونه خدا ما را از استبداد گناه آزاد میکنه؟ نه به سبب اعمالی که ما به عدالت کرده بودیم. پس واضحه که خدا ما رو به خاطر رعایت شریعت نجات نمیده. نجات و رستگاری ما نتیجه نیکوکاری ما نیست، بلکه محض رحمت خود ما را نجات داد به غسل تولد تازه و تازگی که از روح القدس است که او را به ما به دولتمندی افاضه نمود به توسط نجات دهنده ما عیسی مسیح. من مطمئن نیستم آیا ما کاملا از دولتمندی روح القدس خبر داریم یا نه. برای همینه که قراره با هم این حقیقت رو درک بکنیم. این تازگی چگونه روی میده؟ این شستشو چگونه روی میده؟ این تولد تازه چگونه روی میده؟ این حیات چگونه روی میده؟ چه کسی ما رو زنده میکنه؟ کار فقط کار روح حیاته. این روح حیات چگونه عمل میکنه؟ به فرموده انجیل یوحنا فصل 16 روح القدس ما رو به گناه و عدالت و داوری ملزم میکنه. این کار روح القدسه که گناهکاران رو ملزم میکنه. روح القدس انجیل رو به ما هدیه میده. روح القدس نویسنده کتاب مقدسه. کل کتاب مقدس الهام خداست. کتاب مقدس دم و نفس خداست که در زبان یونانی پنویما می باشه. کتاب مقدس از پنویما از روح خدا منشأ می گیره. به گفته پتروس مردمان با هدایت روح القدس کتاب مقدس رو نوشتن. روح القدس نویسنده کتاب مقدسه. پس روح القدس گناهکاران رو ملزم می کنه. روح القدس که نویسنده انجیله انجیل رو به ما هدیه میده تا ما به فرموده رساله یعقوب فصل 1:18 با کلام حقیقت تولد دوباره پیدا بکنیم. رساله اول پتروس نیز همین حقیقت رو بیان میکنه. ما با کلام حقیقت تولد تازه پیدا میکنیم. روح القدس گناهکاران رو ملزم میکنه. روح القدس نویسنده انجیله که اون رو به ما هدیه میده. روح القدس معلم ما میشه و با قدرتی که به ما تولد تازه میبخشه ذهن ما رو باز میکنه تا ما به انجیل ایمان بیاریم و به گناه پشت بکنیم. همه اینها کار روح القدسه. او روح حیات بخشه. روح القدس که حیات میبخشه خودش روح حیاته. نمیدونم آیا شما واقعا به خاطر کاری که روح القدس برای شما انجام داده یک دل سیر از او تشکر کردید؟ آیا برای اینکه او شما رو به گناه و عدالت در داوری ملزم کرده، برای اینکه کتاب مقدس و انجیل پرجلال رو نوشته، برای اینکه کلام حقیقت رو نوشته از او تشکر کردید؟ روح القدس روح حقیقته که کلام حقیقت رو به شما هدیه داده و شما رو حیات و فهم و بینش بخشیده تا حقیقت رو بشنوید و زنده بشید و توبه بکنید و به حقیقت ایمان بیارید و از بند گناه و مرگ آزاد بشید و حیات بیابید. اکنون شما نه فقط زنده هستید بلکه با عدالت مسیح پوشیده هستید و محال محکومیتی در انتظارتون باشه. شما الان دور از دسترس محکومیت قرار دارید. روح القدس چگونه این کارا رو انجام میده؟ روح القدس به خاطر تدارکی که رساله رومیان فصل 8 آیه 3 از اون نام میبره این کارا رو انجام میده. در موعظه بعدی این موضوع رو بیشتر توضیح میدم. ولی الان به همین مقدمه بسنده میکنم. شریعت قادر به این کارها نیست. شریعت ضعیف است چون شریعت نمیتونه اختیاردار جسم بشه. شریعت نمیتونه از انسان شخص بهتری بسازه. شریعت معیار کامل و بی‌نقص رو بنا میگذاره ولی نمیتونه کاری بکنه که انسان اون معیار کامل و بی‌نقص رو رعایت بکنه. شریعت به سبب جسم ضعیفه. البته خود شریعت ضعیف نیست بلکه جسم و نفس انسان توانایی رعایت شریعت رو نداره. اما خدا از طریق روح خودش کاری رو که شریعت نمیتونه انجام بده به انجام میرسونه. خدا با قربانی مسیح پسر خودش رو در شبیه جسم گناه و برای گناه فرستاد و بر گناه در جسم فتوا داد. الان فرق کار شریعت و کار خدا در مسیح رو برای شما توضیح میدم. به خط آخر توجه بکنید که میفرماید بر گناه در جسم فتوا داد. آیا میدونید شریعت چه کار میکنه؟ شریعت گناهکار رو محکوم میکنه. اما صلیب گناه رو محکوم میکنه. آیا این فرق رو متوجه میشی؟ شریعت نمیتونه گناه رو محکوم بکنه. فقط صلیب میتونه گناه رو محکوم بکنه. شریعت گناهکار رو به مرگ محکوم میکنه. صلیب گناه رو به مرگ محکوم میکنه. گناه میمیره و دیگر ارباب ما نخواهد بود و دیگر بر ما قدرت نخواهد داشت. دیگر گناه نمیتونه مدعی کیفر و مجازات ما بشه. شریعت گناهکار رو محکوم میکنه. صلیب گناه رو. اما چطور؟ چگونه؟ چون بر روی صلیب عیسی مسیح جریمه گناه رو کاملا پرداخت نمود. مجازات گناه که خدا خودش اونو تعیین کرده کاملا پرداخت شد. این معنی همون آیه است که می‌فرماید ما در مرگ مسیح با او متحد میشیم. وقتی عیسی مسیح جان فدا کرد، جریمه همه گناهان ما کاملا پرداخت شد. شریعت قادر به این کار نبود. باور کنید که شریعت فقط همه گناهکاران رو محکوم میکنه. اما شریعت نمیتونه گناه رو محکوم بکنه. در حالی که صلیب گناه رو محکوم میکنه برای کسانی که در مسیح عیسی هستند. این کار روح القدس و بس. این هفته دنبال تعدادی سرود روحانی درباره روح القدس میگشتم. چون واقعا درباره روح القدس سرودهای زیادی وجود نداره. اونهایی هم که موجوده سرودهای خیلی احساساتی و شورانگیز و خیال برانگیز هستن. به هر حال به جستجو ادامه دادم و به این نتیجه رسیدم که باید برم به سراغ سرودنامه کلیسای مشایخی. در سرودنامه کلیسای مشایخی معمولا میتوان کمی بیشتر الهیات پیدا کرد. سرانجام این سرود رو پیدا کردم که تا به حال اون رو نشنیده بودم. این یک سرود قدیمی در باره روح القدسه که چنین میگوید: ای روح القدس، میپرستیمت. از تخت عرش اعلای خودت هدیه تاجدار رستاخیز را فرستادی. لبریز از وجود الهی آمدی و حیات خودت را بخشیدی به ما. بله، این دقیقاً کار روح القدسه. او آمد تا حیات خدا را به ما ببخشه. نویسنده این سرود نامش مارگارت کلارکسونه که ممکنه اصلا او رو نشناسید. ادامه این سرود که من اون رو کمی ویرایش کردم در توصیف روح القدس میگوید: تو که در سپید دم آفرینش حضور داری، تو که سطح آبها را فرو میگیری، تو که به عمقای بی جان حیات میدهی، تو که از سرشت تاریک ما گذر میکنی، تو که روح ما را از خواب بیدار میکنی، تو که ما را تکان میدهی، تو که ما را به سوی خود میکشی، تو که ما را جان تازه میبخشی، تو که ما را از بند گناه آزاد میکنی، تو که ما را تولد میبخشی، تو که ما را مهر میکنی، تو که ما را پر میکنی، تو که مدافع ما هستی، تو خودت نویسنده زنده‌ای، تو خودت به کلام مقدس جان میدهی، تو که برگ برگ کلامت را با ما می‌خوانی، تو که خداوند زنده ما را مکشوف می‌کنی، این تو هستی که کار می‌کنی در ما، این تو هستی که رام می‌کنی دل‌های سرکش ما را، این تو هستی که یادمان می‌دهی دست به دعا برافرازیم، این تو هستی که شب و روز چه پاک و چه مقدس شفاعت می‌کنی ما را. بله، همه اینها کاملا درسته. به این دلیل باید حرمت روح القدس رو نگه بداریم. آیا حاضرید با من آمین بگید؟ با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، برای این فرصت از تو ممنونیم که میتونیم به این امور فکر بکنیم. البته هنوز اول راه هستیم و هنوز به عمق این حقایق عظیم نرسیدیم. ولی تا همین نقطه هم بسیار آموختیم و فهمیدیم که آنچه عیسی مسیح روی صلیب انجام داد، این امکان رو برای روح القدس فراهم کرد تا به ما حیات ببخشه. این واقعیت که مسیح گناهان ما رو در بدن خیش بر صلیب متحمل شد، این واقعیت که او به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمای او ما شفا یافتیم، این واقعیت که او که گناه نشناخت برای ما گناه گشت تا ما در او عدالت خدا گردیم، این واقعیت که او برای ما لعنت شد، همه این واقعیت‌های عظیم که حاکی از جانشین شدن مسیح به جای ماست، این تدارک دیدن نجات، این حاصل کردن نجات که خدا خودش آغازگر اونه، همه اینها این امکان رو برای روح القدس فراهم نمود تا برکت‌های نجات رو در زندگی ما جاری بکنه، تا به ما حیات ببخشه و تا آنجا به ما حیات ببخشه که دیگه برای ما از محکومیت خبری نباشه، چرا که میدونیم عیسی مسیح برای گناهان ما کاملا محکوم شد. دیگه هیچ چیز هرگز نمیتونه ما رو محکوم بکنه. عجب خبر باشکوه و بی‌نظیری. چگونه تو رو شکر بگیم ای پدر برای چنین محبتی که خودت آغازگرش بودی. ای مسیح، از تو ممنونیم برای این فداکاری تو که اصل و اساس اون فیضه. از تو ممنونیم ای روح القدس که به ما حیات بخشیدی و این حیات رو محفوظ نگه می‌داری تا زمانی که مسیح رو رو در رو ببینیم و شبیه او بگردیم. ای خدای تسلیس، تو رو می پرستیم، تو رو با شادی و قدردانی می پرستیم. آمین.
پیغامی که همکنون به آنگوش سپردید، موعظه جان مک‌آرتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مک‌آرتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org. کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مک‌آرتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مک‌آرتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org